آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تاکنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. صلوات و درود خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. عرض سلام و وقت خیر خدمت یکایک شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمت شما گرامیان باشیم. این 19 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هست که تقدیم شما میشه و در برنامه امروز همچون هفته های گذشته در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم این برنامه آیان، حجاج اسلام، عباسی و روستایی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب استاد عباسی.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو داشته باشین و برنامه ما مفید باشه خدمت شما بینندگان. و همچنین تبریک عرض میکنم پیشاپیش خجسته میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و همه شما بینندگان گرامی.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. همچنین عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب استاد روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و امیدوارم هر جای عالم هستی هستند دنیا به کامشون باشه. و همچنین تبریک عرض میکنم خجسته میلاد بانوی عالمیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مبارک مادر رو خدمت تمامی مادران عزیز پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم. بنده هم به سهم خودم سال روز میلاد ام الائمه النجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز بالاخص بانوان محترم و لا سیما مادران فداکار عرض تبریک و شادباش دارم. انشاءالله که خداوند این توفیق رو به یکایک ما بده که اسوه حسنه ای که از سوی اهل بیت عصمت و طهارت معرفی شده از اونها پیروی کنیم و زندگیمون رو آنچنان که آنها بودند قرار بدیم و مصداق این دعا باشیم: اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و احشرنا مع محمد و آل محمد، آمین یا رب العالمین. خب اجازه فرمایید طبق معمول در ابتدا در خدمت جناب استاد عباسی باشیم و مباحثی از توحید ناقه اهل بیت علیهم صلوات الله رو از زبان ایشان بشنویم.
ممنون جناب حیدری. در هفته‌های گذشته بحث‌های مختصری رو در ابتدای برنامه خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردم از توحید ناب اهل بیت که در مقابل اون توحید مخدوش و شرکالود وهابیون و دشمنان اهل بیت قرار داره و توحیدی که اونها با منحرف شدن از مسیر اهل بیت و از مسیر حقیقت ارائه کردن توحید مخدوشی است و توحیدی است که بوی تشبیه و تجسیم از اون میاد و در این هفته ها بحثایی رو که داشتیم بینندگان عزیز با اون فساد و بطلانی که در توحید آقایون وهابی به ویژه بنیانگذارشون اون تئوریسینشون ابن تیمیه حرامی وجود داره آشنا شدن. امشب میخوام به روایتی اشاره کنم از وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام که ایشون از امام حسین علیه السلام این روایت رو نقل میکنه از پدر بزرگوارشون. در واژه صمد، آیه دومین آیه سوره توحید که سوره توحید فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، در رابطه با این واژه صمد روایتی از وجود مقدس امام حسین علیه السلام رسیده به نقل امام زین العابدین علیه السلام که تفسیر کردن. حضرت می فرمایند از صمد الذی لا جوف له، صمد اون چیزیه که جای تهی و جای ضعفی ندارد و صمد الذی قد انتهى سعدده، و صمد اون چیزیست که در نهایت بزرگی و عظمت. و بعد می فرمایند و صمد الذی لا یأکل ولا یشرب، لا یأکل ولا یشرب، صمد اون چیزیست که نمی خورد و نمی آشامد. این ویژگی هایی است که برای صمد که خدا در قرآن می‌فرماید امام حسین علیه السلام بیان داشتن. و صمد اون چیزی است که نمی‌خوابد، خوابی برای او تصور نمیشه. و صمد الدائم الذی لم یزل ولا یزال، و صمد اون موجود دائمی است که همیشه بوده و همواره خواهد بود. خب مطالبی که در این روایت بیان شده مقابل اون مطالبی است که امثال ابن تیمیه در بحث صفات خدا بیان کردن. اگر ابن تیمیه میگه خدا کبد و تعال نداره، بلا فاصله بعدش میگه خدا دست دارد و دست رو داره برای خدا تصویر میکنه. اینطور نیست که بگه خب کبد و تعال نداره چون اکل و شرب نداره، خب و بقیه اعضا رو هم نداره. انگشت رو تصویر میکنه، دست رو تصویر میکنه. بعضا دیده شده این آقایون میخوان جواب بدن میگن که بله شما بگیم خدا زنده است، خدا دائمی هم هستش، پس خدا هم شما توصیفش کردی و خدا رو شما مثلا جسمانیش کردی، اگه قواب اینجور باشه هیچ شد دیگه نمیشه گفت. خب این واضحه صفتی مثل علیم بودن، مثل حی بودن چه ربطی داره با صفتی مثل دست داشتن، پا داشتن، نمیدونم ریش نداشتن، مو داشتن، این صفات این چنینی. امام حسین علیه السلام در این روایت صمد رو به خوبی و وضوح میگه. صمد چیزیست که لا جوف له،
هیچ جای تویی نداره، هیچ جای ضعفی، هیچ جای اشکالی بر ثمر مترتب نیست. ما برای سبب نمیتونیم یک جای تویی رو پیدا بکنیم. وقتی میگه جای تویی، نه که واقعا یعنی یک جای تویی در ثمر پیدا نمیشه، بلکه به این معناست که ضعفی در این خدا نباید وجود داشته باشه. اگر خدا جسم شد یعنی ضعف داره، اگر خدا براش دست فرض شد یعنی ضعف داره. من فکر بکنن افراد که اگر خدا رو اومدیم براش گفتیم خب خدا دست نداره، یه ضعفی در خدا ایجاد کردیم. برعکس، وقتی میگیم خدا دست دارد ضعف ایجاد کردیم، چون این دست جسمانی محدود کردیم. هر مقداری ما این دست رو فرض بکنیم بزرگتر از اون قابل فرضه. خدا رو محدود کردیم و از اون عظمت انداختیم. دست
مصداقی برای قدرت داشتن انسان‌های ضعیف هستش. ما نیاز نداره خداوند که بخوایم از این تعابیر و از این تمثیلات استفاده کنیم.
بله. لذا حضرت صمد رو اینطور بیان کردن و بعد در همین به نوعی ادامه روایت، روایت دیگری آمده که از خود امام زین العابدین سوال شد از صمد. حضرت فرمودن از صمد الذی لا شریک له، صمد اون چیزی که شریکی برای او وجود نداره و تصور نمیشه. و لا یعود و حفظ شیء و لا یعذب عن شیء، و نگاه داشتن چیزی اون رو خسته نمی کنه. صمد این ویژگی رو داره، نگه داشتن چیزی اون رو خسته نمی کنه، اون رو ملول نمی کنه، اون رو نمی آزاره و چیزی رو فراموش نمی کنه، مرتکب نسیان و فراموشی نمیشه. در حالی که خدایی که اینها تصویر می کنن به شدت در بحث توحید اینها مخدوش هستن، به شدت ضربه پذیر هستن و خودشون هم میدونن که این بحث توحید رو هر مقداری ورود پیدا بکنن و سعی کردن به شدت کم ورود پیدا بکنن، جواب ندن، بحثی نداشته باشن جز بحث های حاشیه‌ای و انحرافی. الان میدانن که اینجا همون نقطه بزنگاییست که اگر قرار شد در این رابطه بحث بکنیم مشخص خواهد شد که چه کسی تو موحده و چه کسی مشرکه، و ندای توحید در حال حاضر داره از این شبکه، از این شبکه مبارکه ولایت، شبکه مبارک ولایت داره به همه عالم انعکاس پیدا میکنه. توحید ناب اهل بیت و اونهایی که اسم خودشون رو شبکه توحیدی میذارن باید بیان روشن بکنن برای مردم، تبیین بکنن برای مردم که این آیا این صفات و ویژگی هایی که ائمه اهل بیت برای خدا بیان کردن رو قبول دارن و میپذیرن، و یا اون عبارات سخیفی که ابن تیمیه در رابطه با خدا و توصیف خدا ذکر میکنه.
جالب اینجاست جناب استاد عباسی که کسانی دقیقاً کسانی دارن شیعه رو متهم میکنن به مشرک بودن، به انحراف در اعتقادات، که به فرض محال تاکید میکنن، به فرض محال که اگر اعتقادات شیعه اعتقادات منحرفانه ای باشه، اعتقاداتیه که مربوط به اتفاقاتیه که بعد از توحید میفته، اونها در اصل توحید دچار مشکل هستن، یعنی در اصل صفات خداوند دچار مشکل هستن، یعنی اون چیز محور اصلی که تمام شاکله و شالوده اعتقادی یک دین رو تشکیل میده. چون هر دینی بخواد در ادیان سری بلند بکنه، اولین بحث و اساسی ترین بحثش مبدا و معاد هست، اینکه چه کسی خالق این جهان هستش، این انسان جایگاهش چیه، جهان بینی اولین بحثش بحث خداشناسی و توحید هستش، و اینا توی اساسی ترین موضوع دچار مشکل هستن و جالب اینجاست که حیا نمی‌کنن و با این همه بحثی هم که ما کردیم نه جواب میدن، یعنی جوابی دارن بدن، نه مستندی ارائه میکنن و نه حاضرن حداقل بپذیرن که راه غلط هستش، بحث علمی هم که وارد نمیشن درش.
من یه اصطلاح این روزها مرسوم شده، حالا تو فضای جامعه میگن فرار به جلو، یعنی اینها برای اینکه اون سرپوش بگذارن بر اون توحید مخدوش خودشون، بر اون اعتقادات شرکامیزی که خودشون دارن، تلاش میکنن دائما دیگران رو متهم بکنن به شرک
و از همون ابتدا اینها تلاش کردن دیگران رو اعتقدو، همون که ابن عابدین اعتقدو انهم هم المسلمون، و هر کسی که مخالف اعتقادشون باشه مشرک هستش و بر اساس به شرک بر اون میزنن، با کوچکترین نکاتی و کوچکترین مسائلی با بهانه هایی. و به هر حال یعنی موقعی یه شخصی مثلا دوزی رو دنبال میکردن، بعد دید خب نمیتونه فرار کنه، اگه بخواد فرار بکنه گیر میفته، بهترین راه اینه که خودش هم بیاد دوز اینا بشه بگه آی دوست دوز رو بگیرید. وقتی خودش هم اومد بین دوز بین افراد و شروع کرد دوز رو صدا زدن و داد و بیداد رو انداختن، شلوغ کردن بیشتر از بقیه که کمرنگ بکنه اون بحثایی که دنبالش هستن و پیگیر هستن، اون رو خلاصه تحت شعار قرار بده. اینها اومدن با آی مشرک را انداختن نسبت به بقیه مسلمان ها، سعی کردن شرک خودشون رو پنهان بکنن، و الان به حمدالله برای بیننده های ما ضعف اینها در توحید و شرکی که اینها در اعتقادات دارن داره ثابت میشه.
حالا یه نکته دیگری رو هم عرض بکنم پیش از اینکه در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. هفته گذشته میشه گفت خبری منتشر شد در برخی از سایت ها که یکی از ائمه جمعه وهابی در کشور مالزی، جالب نیست حالا دیگه از مرزهای کشورهای عربی یا احیانا آسیای میانه اینها فراتر رفتن، رفتن سراغ کشورهای آسیای جنوب شرق یا قدیم طرفتر اون طرفتر، من ادعاهای ایشون در مورد شیعیان رو وقتی میخوندم میدیدم دقیقا محتوای همون 3-4 جلسه ابتدایی برنامه سراب وهابیت هست. انقدر کودکانه است اون چیزها، تهمتهایی که داره این فرد توی نماز جمعه، نمازی که به عنوان نماز وحدت مسلمین داره برگزار میشه، یعنی یک فرصت رو دارن تبدیل میکنن به یک تهدید. این مخاطب سخن من عزیزانی هستن که احیانا به اشتباه فکر میکنن این برنامه دنبال تفرقه افکنی هست. جالب اینجاست که همون امام جمعه تصریح میکنه میگه این شیعیان دارن بین اهل سنت و وهابیت اختلاف میندازن. این نکته ظریفی هستش، یعنی میبینن در یارکشیشون دارن دچار مشکل میشن. وقتی ما میگیم خطوط دقیق انحراف وهابیت رو تو این برنامه بیان میکنیم، میگیم ای اهل سنت شما انصافا اعتقاداتتون بسیار عمیق، بسیار عمیق تر از آنچه که وهابیت دارن بهش در واقع مینازن هستش. خب اهل سنت احساس شخصیت میکنن، خب من وقتی یه همچین بالاخره چیزی که دست من رسیده از طریق علمای دین من اینقدر بالاخره جامع هستش، اینقدر کامل هستش به اندازه خودش، حالا ما بحث داریم تو بحث مثلا مقایسهش تو بعضی از ابعادش، چون اکثر ابعادش با شیعیان و اعتقادات شیعیان یکی هستش، خب واقعا خودش رو جمع جور میکنه، خودش رو جدا میکنه از طایفه بی اصل و نسب وهابیت. حالا ای کاش من اون متن رو می آوردم و دوستان عزیز بیننده می دیدن که چه ادعاهای سخیفی که حتی یک عالم دینی شیعه هم نمی خواد. این شیعه معمولی همینی که پای منبر بوده باشه، اعتقادات شد در سطح عادی، در حد حالا بگیم مثلا دوره دبیرستان، بداند به راحتی می تونه جواب بده که اصلا این چنین چیزها نیست و اونها هم از ندانستن مردم دارن سوء استفاده می کنن و مطالبی رو منتشر می کنن. در حال ممنونم از شما جناب استاد عباسی، اجازه فرمایید در خدمت جناب استاد دوستایی باشیم. شما چه مبحثی رو آماده کردید و کدام بود از ابعاد این لانه عنکبوتی اعتقادات وهابیت رو میخواید انشالله در این برنامه خلاصه پاک کنید انشالله؟
عرض کنم که خدمت شما، ما تو جلسات گذشته مباحث زیادی رو پرداختیم و خب طبیعتاً از اونجایی که ما مستند این مباحث رو بیان کردیم و مردم بالاخره روشن شد براشون این مباحث، به پر قبای آقایون وهابی برخورد، چون احساس کردن که دیگه با این مسائل با این مستندات دیگه بالاخره مردم آگاه میشن، بیش از پیش در واقع آگاه میشن و دورو برای اینها نمیرن، گول اینها رو نمیخورن، چون که گول اینا رو هیچ کی نمیخوره. بعد بالاخره همون یارکشی اندکی که دارن دیدن داره خونسا میشه و خیلی خلاصه کر رو فر کردن علیه ما، فکر کردن که حالا مثلا با این حرفا و با این تهدیدها و اینها ما کوتاه میایم و مستندات ارائه نمیدیم، در حالی که غافلن که اصلا حقیقت اسلام و تعالیم دینی ما اعتقادش اینه که وقتی فتنه ای اتفاق میفته عالم باید علمش رو اظهار بکنه. اصلا این وظیفه یک مبلغ دین، یک عالم هست که علم خودش رو اظهار بکنه و فتنه رو آشکار بکنه.
خب کسی که در فتنه ساکت هست در واقع کمک کرده به اینکه فتنه پیچیده تر
بشه. همینطوره. ببینید ما در طول تاریخ همین بالاخره 200 ساله وهابیت هم که نگاه میکنیم میبینیم که حتی علمای اهل سنت هم همین کار رو کردن و حتی اشاره به همین فتنه بودن کردن. احمد زین دهلان اصلا اسم کتابش میذاره فتنه سل وهابیه، یعنی میخواد آگاه بکنه مردم و میگه آقا فتنه هم اینها. خب ما هم میخواییم به این شبکه‌های وهابی بگیم که خیالتون تخت، ما ادامه خواهیم داد، مباحث رو خواهیم گفت و از این تهدیدها و این حرفایی که شما میزنید هیچ حراسی نخواهیم داشت. خیالتون راحت باشه که ما در مکتب امام حسین بزرگ شدیم و بالاخره ما متعلق به همون حسینی هستیم که به خاطر دینش تا آخرین قطره خونش ایستاد. خب یکی دیگه از مباحثی که باز این آقایون در واقع نقل میکنن، در واقع ایدئولوژی اینها ابن تیمیه نقل میکنه و قبول میکنه، بحث این هست که میگه خداوند در اون جهان دیگه آسمان و زمین رو به دست خودش میگیره و این پیامبر داره از پیامبر نقل که پیامبر گفت که یه روزی رو منبر نشستن گفتن خداوند آسمان و زمین رو به دست خودش میگیره و این آسمان و زمین رو بالاخره دستش رو باز و بسته میکنه همینجوری خدا و میگه که من جبارم، من مالکم، من فلان. یعنی داره نسبت میده که خداوند دو تا پنجه دست داره و پنجه هاش هم اینطور میکنه. میگه پیامبر پنجه هاش رو اینطور میکرد به کنایه از اینکه خداوند این کار رو انجام میده.
تو دوستان قلم مستنداتش هم ارائه کنید.
همینطوره قطعا. از عظفاها من خواهش میکنم مونیتور من نشون بدن. متشکرم. ببینید مجموع اصول فتاوا این کتاب ابن تیمیه است، تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728 در جلد پنجم الجزء الخامس، یعنی باید دقت بفرمایید در جلد پنجم این کتاب این عبارتی رو که من عرض کردم میاره. ببینید جلد پنجم صفحه 188 این شماره صفحه رو دقت بکنید بینندگان عزیز، عبارت رو من بخونم خدمتتون. در جلد پنجم صفحه 188 که البته تو بعضی از چاپ ها جلد 5 صفحه 308 این عبارت، بعضی چاپ ها جلد 5 صفحه 308، در این چاپی که بنده دارم ارائه میدم جلد 5 صفحه 188 این عنوان شماره صفحه است که اینجا ذکر شده. خب ببینید یه حدیثی رو نقل میکنه، میگه در صحیح بخاری و مسلم هست. حالا ما بررسی کنیم که آیا هست یا نیست. میگه در صحیحین عن ابن عمر ان النبی، میگه عبدالله ابن عمر گفت که پیامبر قرأ علی المنبر هذه الآیه، این آیه رو که درش اومده یسف الله از سماوات به یمینه، خداوند آسمان رو با دست آسمان ها رو با دست راستش میگیره و یقبض الارض بیده الاخرى و دست با دست دیگرش زمین رو میگیره، میگه پیامبر این آیه رو خوندن ثم یقول، سپس فرمودن که خداوند این چیز رو میگیره، آسمان رو با دست راستش میگیره، زمین رو با دست چپش میگیره و خداوند اینطور میگه ثم یقول، خداوند میگه انل ملک، من بالاخره پادشاه هستم، انل قدوس، انل سلام، انل مؤمن، انل مهیمن، انل عزیز، انل جبار، انل متکبر، انل الذی بدأت الدنیا ولم تکن شیئا، میگه من کسی هستم که دنیا رو درست کردم در حالی که هیچی نبود دنیا، انل الذی اعیدها، من اون کسی هستم که دنیا رو برمیگردونم به حالت اولش. بعد ادامش مهمه، میگه و جعل رسول الله، خود رسول خدا، یقبض و یدیه، ببینید اینجا رو دقت بفرمایید، رسول خدا دستهاش رو یقبض و جمع میکرد و یبسطه هما، این دستها رو باز میکرد و المنبر یتحرکو من اسفله، میگه رسول خدا اینو میخونه میگه خدا اینطور میکنه و بعد این همینجوری منبر زیر پای پیامبر تکون میخورد. حتی انی لعقول، میگه حتی من گمان کردم که چی؟ گمان کردم که اسفاقتون هو به رسول الله، الان رسول خدا ممکنه بیفته، همچی گمان کردم. روایت از کیه؟ روایت از ابو هریره است. میگه وقت ثبت فی صحیح از ابو هریره و این عبارت رو میاره و اینجا میگه وقت صحیحین، همین رو میاره. بالایی میگه در صحیح بخاریه، پایین میگه در صحیحین، در هر دو کتاب این اومده. پس بنابراین طبق این عبارت که ابن تیمیه نقل میکنه، ایشون اعتقادش اینه که پیامبر رو منبر اومد این آیه رو خوند، یقبض الله العدل و یقبض السماء بیمینه، این آیه رو خوند و بعد شروع کرد دستاشو بازو بسته کردن، گفت خداوند همچی کاری میکنه. به قدری هم پیامبر تکون تکون میخورد که من ابی هریره میگه، میگه من گمان کردم که پیامبر الان میفته و ممکنه هر لحظه از منبر بیاد بیفته پایین. خب این روایت که ابن تیمیه نقل میکنه و میاد میگه فصیحین، اما ما وقتی میایم امروزه صحیحین رو مراجعه میکنیم، میبینیم این روایت در صحیح مسلم، در صحیح بخاری نیست، وجود نداره. و سوالی که بالاخره برای ما پیش میاد و این سوال رو از شبکه‌های وهابی داریم اینه که آقای وهابی، ابن تیمیه میگه پس صحیحین در صحیح بخاری و مسلم، اما این در صحیح بخاری نیست. سوال ما اینه آیا صحیح بخاری تحریف شده؟ یا اینکه اگه صحیح بخاری تحریف نشده چرا ابن تیمیه دروغ میگه؟ این سوالی که ما از این شبکه ها داریم. من تقاضا دارم که اتاق فرمان مانیتور بنده رو نشون بدن که بینندگان این سوالا رو ببینن و از شبکه های وهابی بپرسن. ببینید ابن تیمیه میگوید این روایت در صحیح بخاری مسلم آمده، اما این روایت در صحیح بخاری نیست. سوال اول آیا صحیح بخاری تحریف شده؟ این رو از شبکه های وهابی بپرسید بینندگان عزیز. سوال دوم اگه صحیح بخاری تحریف نشده چرا ابن تیمیه دروغ میگه؟ چرا نسبت میده؟ چرا میخواد اختلاف بندازه؟ اینا میان مارک اختلاف رو به ما میزنن در حالی که ایدئولوژی اختلاف خودشونن، اصلا شاکلهشون با اختلاف شکل گرفته.
اصلا همینجا باید سوال کرد از اون آقایانی که بعضیشون اعتقاد دارن که ما داریم بین اهل سنت واقعی و وهابیت اختلاف میندازیم. خب اختلاف هست دیگه عزیز من، وقتی یه چیزی توی صحیح بخاری نیست و ابن تیمیه داره نسبت میده، پس معلومه که شما در اعتقاداتون با هم تفاوت دارید.
تفاوت بله، ما اعتقادمون این نیست که ببینید کسی یه زمانی با یه مثلا منطقی با یه در واقع جریانی مشکلی داره، خب این خیلی علمی میتونه بره حرف بزنه، اما که به افترا ببندی ببینید آقا صحیح بخاری هست، خب کو امروز این نرم افزار هست. بینندگان عزیزی که نرم افزار جامع الکبیر رو دارن، بینندگان عزیزی که نرم افزار مکتبات شامل رو دارن، اونایی که صحیح بخاری تو خونشون هست بیان بگردن ببینم این روایت صحیح بخاری هست با این اوصافی که ابن تیمیه داره میگه که آقا رسول خدا دستاشو بازو بسته کرد کنار از اینکه خدا اینجوری میکنه دست برای خدا فرض کرده و اینها. اون وقت علارغم اینکه حالا برفرض که یه ممکنه سوالی برای بعضی بینندگان پیش بیاد، حالا برفرض که یه مطلبی توی یه کتابی هم باشه، حالا به نام صحیح مسلم یه کتابی دیگه، این منشأ اعتقاد نیست. تمام عزیزان ما چه علمای اهل سنت چه بینندگان اهل سنت ما میدانن کتاب صحیح بخاری و مسلم کتاب اعتقادی نیست، کتاب حدیثی. اما ابن تیمیه میاد یه مطلبی رو برای خودش مطابق میل خودش انتخاب میکنه و میاد افترا میبنده و به عنوان اعتقاد این رو بیان میکنه. این مهمه برای ما به عنوان اعتقاد، وگرنه عزیزان اهل سنت ما همچین اعتقادی نداره. در خدمت شما.
یعنی که احادیث محکم و متشابهی داریم که احادیث متشابه رو معمولا رجوع میدن به احادیث محکم، دقیقا مثل آیات محکم و متشابه، و اینقدر راحت نمیشینن. خب ایشون کار خود رو راحت تری گیرم که مثلا یه همچین روایت یا میجای نقل شده باشه. این اصلا وقتی با اصولی سازگار نیست، معمولا عالم دین، کسی که درس دین خونده، کسی که توحید رو فهمیده، خداشناسی رو فهمیده، اینها رو به تعویل میبرن، توضیح میکنن و در کنار اون اصول دیگر در واقع در موردش قضاوت میکنن. خب دوستان عزیز بیننده، از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید ممنون و متشکریم. اجازه فرمایید سعی به اتاق فرمان بزنیم، بعد در ادامه باز هم در خدمت جناب استاد روستایی خواهیم بود.
یا علی لا قطع الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، شهریارم
شهریارم
در ادامه برنامه زندگی سراب وهابیت از استدیوی پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز بیننده، اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته روایاتی رو از روایات مجعولی رو از ابن تیمیه جناب استاد روستایی و عباسی قرائت کردن که در اونها توصیفات عجیبی از خدای ابن تیمیه آمده بود، از جمله این که ریش ندارد و چنین است و چنان است. ظاهراً این تعابیری که اینجا به کار رفته به قول امروزی ها به این آقایان وهابی برخورده، چون خاطرم هست آقای روستایی اشاره کردن به این آقایان وهابی، گفتن که خب ما در روایات داریم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت که حد متعارف ریشه یک مرد باید چقدر باشه، بالاخره انسان باید تفاوتی بین مرد و زن باشه، یعنی بالاخره محاسن جزء در واقع ظواهر اسلامی هست. اما این که حالا مثلا ریش انسان 70 سان 40 سان 50 سان باشه، این چیزی نیست که ما در روایت داشته باشیم. بعد سوال کردن آقای روستایی از این آقایون که اگر خدای وهابی ها بی ریشه و خلاص امرده، شما چرا اینقدر ریش میذارید؟ ظاهرا بهشون برخورده. حالا از بفهمه که این ماجرا رو از آقای روستایی بپرسیم، چی بوده قصه؟
بله، یکی از این آقایون وهابی که اطمان خیلی هم آدم فحاشیه و ما اصلا ارزش برش قائل نیستیم، این بنده خدا از ماییه که ریشه های دو درسه میذاره خیلی بلند. ما این مطلب رو که از کتاب ابن تیمیه نقل کردیم، این بنده خدا خیلی بهش برخورده، میگه ابن تیمیه رد کرده، جوش میکنه. خب من نمیدونم، خب بگو بنده خدا مطالعه نداری، لااقل یه جوری موضع بگیر که اگه مسترشو بهت نشون دادن، آوردن بهت نشون دادن، دیگه شرمنده نشی، شرمنده بینندگان نشی. منتها خب اینا طبیعیه دیگه، بالاخره کسی که اهل مطالعه نباشه، اهل فقط حرف زدن باشه، خب همینطوره. ما مضامین زیادی داریم در روایات در مورد اینجور آدم ها که اصلا فکر نکرده حرف میزنن. خب ما نمیخوایم اون مضامین رو به کار ببریم، ما نمیخوایم حقیقت وجودی اونا رو از زبان روایت بگیم، ما دوست داریم مردم خودشون بشناسن اینها رو و بالاخره ببینن که اینا جز فحاشی هیچی دیگه ندارن. لذا وقتی این بنده خدا اینجوری گفت، من با خودم فکر کردم، گفتم خب بینندگان عزیز ما که میدونن ما چی گفتیم، صفحه رو نشون دادیم، فیلم برنامه‌مون توی سایتمون موجوده، ولی باز هم بذار برای اتمام حجت یک بار دیگه همین مطلبی رو که ابن تیمیه میگه و تعبیر حدیث میکنه به سند صحیح و بعدن در صفحات دیگر کتابش هم میاد میگه آقا این روایات اثبات میکنه که پیامبر در واقع خدا رو با چشم سر دیده، اینطور، یعنی خوابم نبوده، میگه این رو اثبات میکنه. من گفتم خب بذار یه بار دیگه نشون بدیم، لااقل این بنده خدا از خواب غفلت بیرون بیاد، حالا خودش مطالعه نمیکنه، لااقل ببینه برنامه رو ببینه و لااقل چیزی دستش بیاد. خب دقت کنید بینندگان عزیز، این عبارتی که در موردش میخوام بپردازیم همین عبارتیه که ابن تیمیه میاره که پیامبر خدا رو دیده به صورت جوان بیریش و موهای فر. خب این کتابی که ملاحظه میفرمایید بیانات حدیث الجهمی است، کتاب متعلق است به ابن تیمیه حرانی که اینجا اسمش نوشته شده و این هم صفحه جلد هفتم این کتابه که این مطلب در جلد هفتمش اومده. ببینید باز بیان حدیث الجهمیه، احمد ابن عبدالحیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه حرانی، این نویسنده کتابه، متوفای 728، در جلد هفتم کتاب در صفحه 289 حدیثی رو میاره شروع میکنه و در صفحه 290 ادامهش رو میاره بحث میکنه تا اینکه میرسه به اینجا. میگه فیقتزی، این روایتی که نقل میکنه که بالاخره پیامبر خدا رو دیده، در صورت ببینید کسی میاد پیش ابن عباس میپرسه هل رأى محمد ربه، آیا پیامبر خداش رو دیده؟ میگه بله. کیف رآه، چطور خدا رو دیده؟ فی صورت شاب امرد، فی صورت شاب عرض میخوام، در صورت جوانی که در واقع روی بدنش یه لباسی، پایین بدنش یه لباسی از لؤلؤ بوده و ظاهرا قدمهای خدا در یه سبززار بوده، تا میرسه به اینجا در این پایین. میگه فیقتزی انها رؤیت عینن، این روایت اقتضا داره که این ابن پیامبر خدا رو با چشم سرد رؤیت عینن با این چشم ها دیده. کما فی الحدیث صحیح، اینجا من یه نکته رو لازم میدونم خدمت بینندگان عرض بکنم. ابن تیمیه اینجا داره از قاضی ابو یعلا نقل میکنه و این تعبیر حدیث از قاضی ابو یعلا است، ولی نتیجه گیری نهایی خود ابن تیمیه رو بهتون من نشون میدم توی تصویر که ببینید. میگه در حدیث صحیح آقایون وهابی که میگید ابن تیمیه رد کرده، دقت بکنید حدیث صحیح، این قسمتی که رنگی شده رو عنایت بفرمایید، حدیث صحیح از نقل شده که پیامبر فرمود رأیت ربی فی صورت شاب امرد، خدا رو دیدم در صورت جوانی که امرد ریش نداشت. لهو وفرتون جعدون قطتون فی روزن خجرا، میگه موهاش فر بود، خلاصه خیلی پرپوش بود و در یک باغ و سبززاری خداوند ایستاده بود. خب این عبارتی که ابن تیمیه در کتاب بیان تعلیس جهمیه جلد هفتم کتاب صفحه 290 نقل میکنه از قاضی ابو یعلا و تعبیر حدیث صحیحی داره. خب اما خود ابن تیمیه چی میگه؟ در جای دیگر کتابش، یعنی اجازه فرمایید، در جای دیگر کتابش ابن تیمیه میاد حدیث دیگری رو نقل میکنه که ابتداش اینجا هستش، الوجه الرابع، و اصل حدیث در اینجا هست که میاد اکرمه از ابن عباس در واقع نقل میکنه که ابن عباس اینطور گفت در تفسیر لقد رآه نزلتا اخرى، گفت ان النبی رأى ربه عز وجل، پیامبر خدا رو دیده. مردی سوال میکنه مگه تو قرآن نیومده که خدا با چشم ها دیده نمیشه؟ لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، خدا چشم ها با چشم ها خدا دیده نمیشه، اما خدا چشم ها رو میبینه، مگه اینطور نیومده؟ بعد اکرمه پاسخ میده مگر تو آسمان رو نمیبینی؟ میگه که چرا، میگه همش رو میبینی؟ میگه نه، میگه بخش رو میبینی، پس خدا رو پیامبر دیده. بعد یه نتیجه گیری نهایی ابن تیمیه میکنه که این نتیجه گیری نهاییش اینجاست، میگه فعول من دانسته شد که ان احادیث ابن عباس اندهو فل یقزه، میگه احادیث ابن عباس که نقل کرده در مورد اینه که پیامبر خدا رو دیده فل یقزه، یعنی در بیداری، لیکن لم یقل به عینیه، نگفته که با دو چشم دیده. اما دقت داشتید که صفحه 290 میگفت خداوند رو این روایت اقتضا داره که رؤیت عینن با چشمه، دلالتش رؤیت با چشمه، منتها میگه تصریح نکرده. و بعد میگه که فاحتجاج المحتج به هذه الايه، میگه کسی که اومد از اکرمه سوال کرد گفت آقا در این آیه اومده که بالاخره خداوند رو نمیشه دید، و اکرمه هم جوابش داد گفت مگه تو آسمون رو نمیبینی؟ آیا همش رو میبینی و اینها؟ میگه این دلیل، این سوال و جواب دلیل بر این است که انه اثبت رؤیت العین، میگه وقتی اکرمه داره بهش میگه که میگه خدا دیده نمیشه با چشم، اکرمه میگه مگه آسمون رو نمیبینی؟ میگه چرا، میگه همش رو میبینی؟ میگه نه، میگه این که داره بهش میگه مگه آسمون رو نمیبینی، این دلیل بر اینه که آقا داره اثبات میکنه که روایت ابن عباس معناش اینه که خداوند رو با چشم دیده، چون داره میگه من آسمون رو نمیبینی، میگه چرا، میگه بس خدا رو میشه دید، یعنی با چشم میشه دید. این حرف ابن تیمیه است که در اینجا نقل میکنه. خب از اتاق فرمون متشکرم. بنابراین ببینید بینندگان عزیز، ما چیزی رو که نقل میکنیم مثل اینا نیستیم که رو هوا بگیم. خب در صفحه 290 گفته بود حدیث صحیح، در اینجا هم باز نتیجه نهایی رو که ابن تیمیه میاد در صفحه 301 کتابش میگیره، میگه آقا اقتضای روایت ابن عباس اینه که خدا رو با چشم میشه دید، باشه جناب سر. چجوری بیان بردیده؟ ابو یعلا گفت به صورت جوان بیریش مفرفری. خب حالا ما گفتیم خب آقای وهابی اگه خدا بیریشه، اگه خدا موهاش فره، خب چرا شما ریشتون انقدر بلنده؟ خب قرآن گفته اطیع الله، از خدا اطاعت بکنید. چرا اطاعت نمیکنید از خدا؟ این خدای شماست. اینه که امامتون ابن تیمیه میاد میگه این حدیث صحیحه به نقل از ابو یعلا، و خود ابن تیمیه هم هیچ ردی نمیزنه که هیچ، از جناهایی میگیره قبول میکنه، حرفی هم نداره. خب او حرفی نداره، یا بیاد ابن تیمیه رو رد بکنید بگید آقا ما ابن تیمیه رو قبول نداریم، یا اگه قبول دارید تو کتابش این اومده و تعبیر حدیث صحیح هم داره، نیاد به اون اتهام بزنید بگید نه آقا اینا دروغ میگن، ابن تیمیه اینو نگفته. خب برو ریشه تو بزن، چرا ناراحتی؟ بالاخره با این داد و بیداد و با این تهدیدها و حرفا هیچ درست نمیشه. یه چند مطالعه کنید. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما جناب دوستایی. امیدواریم از حسن یه خورده این امیدواری رو با ناامیدی میگیم، ولی امیدواریم بلکه یکی دو تا از این آقایون با دیدن این مباحث و شنیدنش و مستنداتی که ارائه میشه، انصافا خب من شاهد هستم شما زحمت میکشید به اتفاق جناب استاد عباسی در طول هفته و در واقع آنچه در این برنامه ارائه میشه فشرده ای از زحمات شماست. ای کاش این آقایون میذاره زحمت بکشن بالاخره، اگر رای غیرتشون در دفاع از ابن تیمیه بلند شده، این همچین میگن بیمایه فطیره، مایش هم این هستش که یه مقدار مطالعه کنن، یه مقدار زحمت بکشن. الان هم که تکنولوژی روز ماشاءالله دیگه، حالا توی کشورهای تحریم شده شاید یه مقدار لپتاپ و اینا گیرون باشه، توی کشورهای اینا که در واقع میشه گفت همیشه پیرو به استعمارگرا بودن، استعمارگران بهشون حال دادن، همه جوره هوای بازار و اقتصادشون رو داشتن، یه لپتاپی تهیه بفرمایید، مبلغش فکر کنم خیلی اندک باشه در قبال حق و زحمه هایی که از طریق جاهایی که ما اسم این بریم به دستتون میرسه. از توی اون نرم افزارا ببینید، حالا تخت کتاب برق بزنید و اینها، در حال امیدواریم اتفاق بیفته. اگر مایل باشید سریع بزنید به اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی.
ای قیامت عظمت رازی، ای سرفراز است و سرفرازی، چون تو دریایی غرق آن میرم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت عظمت رازی، ای سرفراز است و سرفرازی،
شهریارم
نوزدهمین برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت را از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. در ادامه برنامه در خدمت جناب استاد عباسی هستیم.
بعد از این جلساتی که ما در رابطه با وهابیت بحثایی رو داشتیم، مخصوصا مهمانان اهل سنت داشتیم و
مدارکی هم ارائه کردیم برای اینکه با وهابیت وجود دارد، از خود وهابی هم ارائه کردیم. خب اینا سعی کردن انکار بکنن، متاسفانه بسیار ناشیانه باز مدن ویژه برنامه گذاشتن به اصطلاح خودشون که آقا بالاخره وهابیت وجود داره نداره، آسمون و ریسمون رو به هم بافتن که وهابیت رو ثابت بکنن. وهابیت ساخته و پرداخته ذهن شیعه و شیعیان هستش که میگن وهابی وهابی و اصلا هیچ وهابی در عالم خارج وجود نداره. ما یک کلیپی آماده شده که بخشی از صحبت‌های اینها و ضد و نقیض‌های خود اینها و برخی از صحبت‌هایی که علمای اهل سنتی که چه در برنامه حضور پیدا کردن چه صحبت‌هایی از اینها وجود داشته به صورت تلفیقی خلاصه‌ای از بحث‌های اینها و جواب‌هایی که داده شده و ضد و نقیض‌هایی که خود اینها، یکیشون میگه وجود داره، یکیشون میگه وجود نداره، یکیشون میگه منظورمون اینه، یکیشون میگه نه منظورمون یه وهابیت دیگه است. یه کلیپی از دیدنش شاید خالی از لطف نباشه، بینندگانی که خوب شد که توفیق پیدا نکردن اون رو ببینن، وقتشون رو هدر بدن، 3-4 ساعت برنامه این چنینی که سر و تهش مشخص نیست، در حد 3-4 دقیقه 5 دقیقه میتونن با این بحث اینها آشنا بشن. کلیپ رو ببینیم، منم توضیحاتی رو بعد خدمت بینندگان هستم. کلیپ شماره 1 رو اگر لطف کنه تا فرمان بعد خدمت شما توضیح
بدم. اما نگاه کنیم که اصل کلمه وهابیت یا مذهب وهابیت یا فکر وهابیت از کجا سرچشمه گرفته، مؤسس اون کی بوده و در چه کشوری بوده، در چه قرنی بوده و در چه قاره‌ای بوده.
پس وهابیت ما اعتراف میکنیم این که وهابیت وجود داره.
بله
داره.
مثلا کتاب های تاریخ، بخصوص تاریخ هایی که در مورد آفریقا نوشتن، وجود این گروه را در قاره آفریقا ذکر کردن. در قرن دوم هجری این فکر یا این در حقیقت حکومت توسط عبدالوهاب، دقت بفرمایید اسم اون، عبدالوهاب پسر عبدالرحمن پسر رستم،
عبدالوهاب پسر عبدالرحمن
پسر رستم،
خب
ایرانی اصل، از خوارج بوده، از عبازیه بوده، تشکیل دولت میده که این دولت به اسم عبدالوهاب منتصب شده دیگه. وهاب اصل این دولت رو پدر عبدالوهاب پایه‌ریزی میکنه، عبدالرحمن بن رستم.
شما صحبت آقای حسینی رو شنیدیم، آقای حسینی از عبدالوهابی البته صحبت میکنن که غیر از این عبدالوهابی هست که یعنی تاریخ عبدالوهاب رو میگن، اون غیر از این عبدالوهابی است که در ایران مشهور است، محمد بن عبدالوهاب. ولیکن این که شما فرمودید که فرقه‌ای به نام وهابیت وجود داره، طبق اون نامی که ایران میگه هرگز وجود نداره.
در کجا؟ در آفریقا در قرن دوم هجری که عبدالوهاب ابن رستم گفته شده که این اصل فرقه عبازیه، فرقه ایست که
در سال چند هجری فرمودید؟
سال در سال اجازه بتوان
خب اینو بگم در رابطه به وهابیت عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، همزمان با شروع قرن 13 یعنی 12 وقتی که محمد بن عبدالوهاب مسلک خودش را از گرفته های مطالعات خارجی که نسبت به مسلکش داشت از اونجا شکل گرفت که تاریخش دقیقا سال 1115 متولدش هستش که معاصر با ابن عابدین و به عنوان یک مذهب مسلک رسمی تحت عنوان وهابی و شناسنامه کلیشون وهابی هم بهشون میگن، غیر مقلد هم بهشون میگن، اهل حدیث هم بهشون میگن و سلفی هم بهشون میگن.
بله محمد بن عبدالوهاب در زمان خودش به دلایلی که من یکی از اساتید دانشگاه مدینه دکتر بوریک ابو مائله استاد تاریخ از ایشون در سیرت و تاریخ تز نوشته و در همین رابطه هم تدریس میکنه، ایشون شخصا در کلاس میگفت که در منطقه ما وادی الفرع بین راه مکه و مدینه است. میگه من از جدم از پدر بزرگ میدم که در زمان محمد بن عبد الوهاب در این مناطق ما مردم سنگ و چوب پرستش میکردن. در حجاز عربستان سعودی میگه در زمانی که نهضت اصلاحی محمد بن عبد الوهاب شروع شد در اون زمان مردم میگه سنگ و چوب پرستش میکردن. خب چون به دلایلی که محمد بن عبد الوهاب به دلیل همین شرکی که وجود داشت در منطقه قیام کرد در برابر این شرک و دین را از شایبه شرک و خرافات سعی کرد که اصلاح بکنه.
اهل سنت اونها به حساب خودشون میبینن، نه اینکه به حساب مذاهب اربعه‌ای که ادعا میکنن ما اهل سنت هستیم. اینها را به حساب اونها مشرک میبینن، فقط اهل سنت اونها به حساب خودشون میبینن، نه اینکه به حساب مذاهب اربعه‌ای که ادعا میکنن ما اهل سنت هستیم. اینها را به حساب اونها مشرک میبینن.
اما چون که در برابر یک موجی از شرک و خرافات مبارزه میکرد، بنابراین بعضی علمای مصلحت طلب هم در زمان ایشون، بعضی علمایی که منسوب به مذاهب بودن و در زمان حکومت به اصطلاح آل شریف و عثمانی ها در منطقه، در برابر اینها موضع‌گیری های شده.
بزرگترین سند علمی در ارتباط به اثبات خوارج بودن این مسلک کتاب رد المختار علی دور المختار حاشیه ابن عابدین هستش، در جلد سوم باب البغات، در مطلب فی اتباع عبدالوهاب خوارج فی زماننا.
بله
آوردن شاهد اصلی و عینی که معاصر محمد بن عبدالوهاب جناب ابن عابدین هستش به تصریح اعلام کرده که ایشان نام بردن به نام عبدالوهاب را که فرزند ایشون هستش و محل سکونتش را هم نام برده و اونجا تصریح کرده که گفته ایشان اگرچه به ظاهر خود را هنبلی می دونند، ما ایشان را مسلمان می دونند، ولی ایشان هیچ اتخاذی را یعنی از علمای از اهل سنت را به عنوان مسلمان قبول ندارند، بلکه مشرک معرفی می کنند و مباح می دانند قتل اهل سنت و علمای اهل سنت را، تا اینکه خداوند متعال تصریح می کنند که در سال 1233 به مسلمین فتح و پیروزی عنایت فرمود.
از این آسمون و ریسمون بافی های آقایون رو دیدیم، ضد و نقیض گویی ها رو دیدیم، به هر نحویه تلاش دارن، نمیدونم حالا به هر حال میخوام بگن آقا وهابیت وجود نداره. اگه بگم وجود داره خب مشخص میشه که متفاوتن با اهل سنت. اگر هم بگم وجود نداره خب این همه سند و مدرک رو چه کنم. ما اون جلسه گفتیم که آقا این آقای عبدالله دری ادعای عالم بودنش میشه، هر روز هم میادش اونجا یه 10 تا جایزه میلیاردی ارائه میکنه، یه سند ارائه بده آقا وهابیت وجود خارجی نداره. ما سند ارائه کردیم، گفتم آقا این وهابیت، سایت بنباز رو آوردیم، کتاب رشید رضا رو آوردیم که حالا هفته بعدش آقای عبدالله دری گفت که بله رشید رضا هم مطلب در تایید محمد عبدالوهاب داره. اگر میگه یه نهضتی هست، نهضت داشته محمد عبدالوهاب، مردم در حجاز شرک و بت پرست شده بودن، مشرک شده بودن، سنگ و چوب میپرستیدن، نهضتی آمد، دعوتی آمد، امام محمد بن عبدالوهاب بود، خب این اسمش وهابیت دیگه. حالا شما اسم هر چی میخوای بذاری بذار، مثل اون شخص که اومد خدمت حضرت خدا رو نپذیرفته بودش، خب خدا رو ثابت کن. حضرت فرمود که اگر شما در تالا شده که در یک دریایی در حال غرق شدن و شرایط غرق شدن برای پیدا بشه، گفت بله پیش اومده برام. گفت خب آیا تو اون شرایط شده که ناامید بشی که خب دیگه الان دیگه کسی نیست، هیچ شیئی هم نیست، من دستمو بگیرم غرق نشم، غرق میشم؟ خب بله. خب آیا تو اون شرایط هم باز به ذهنت اومده که کسی ممکنه منو نجات بده؟ یک نیروی ماورای همه نیروها، بالاتر از همه نیروها، دست منو بگیره نجاتم بده، از این وضعیت نجات پیدا بکنم، از این حالت؟ خب بله. گفت خب اسمش خداست، حالا تو اسم او رو هر چی میخوای بذاری بذار. آقا نهضت محمد ابن عبدالوهاب که آمده
به قول شما شرک و از بین ببره، توحید و رواج بده، آمده به این شهر، به اون شهر، به اون شهر حمله کرده، با آدم‌های مختلف برخورد کرده، طائف رو، مکه رو قتل عام کرده، این بت پرستی که شما میگی استادتون تو مدینه، استاد وهابیتون تو مدینه به شما گفته که همه سنگ و چوب میپرستیدن، اومده این محمد عبدالله این سنگ و چوب پرستی ها رو از بین ببره، ما به همین نهضت، ما نه همه امت اسلامی، به همین شخص و پیروان این شخص میگیم وهابی. از دوران معاصر خود او هم کلمه وهابی شروع شده و تا الان ادامه پیدا کرده. شما میخواین اسم جدید براش بذارین، مثلا بگید محمد ابن عبدالوهابیه بگین، میخواین بگین آل سعود بگین، میخواین بگین علمای حجاز بگین، میخواین بگین مثلا هر چی میخواین بگین بگین، شما بگین دیوار، ما برای مهم نیست شما چه اسمی میخواین بذارین بر این وهابیت. این وهابیت ویژگی شخصیتش اینه. شما نرو بعد جالبه که ذکر بکنه میگه بله البته علمای اومدن کتاب نوشتن در رد اینشون، و کتابی که در رد این آقا نوشتن علمای منسوب به مذاهب کتاب نوشتن، علمایی که مصلحت طلب بودن، علمایی که یعنی میخواد یه جوری انگ به این علما بزنه. آقا ابن عابدین عالم اهل سنت بوده، حنفی مذهب بوده، مصلحت طلبی هم که شما میگه نبوده، الان کتابش معتبره در همه حوزه‌های اهل سنت. اگه شما تو مدینه هستی و اصلا اعتقادی به ابن عابدین حنفی نداری، اصلا اعتقادی به مذهب حنفی نداری، مراجعه نمی کنی، تو ایران حوزه علمی اهل سنت همه به کتاب ابن عابدین مراجعه می کنن، از علمای تراز اول مذهب حنفی هست کمون که مولوی لاشاری هم استناد کردن و دیگر علما، مرتبی که مولوی سربازی هم، عبدالرحمن سربازی هم در اون کلیپشون هست که میان اشاره میکنن به این. حالا شما اعتقاد نداری خب مسئله دیگه ایه. نگرانی که اومد احمد زینی دهلان عالم بزرگ شافعی مفتی مکه مکرم میاد کتاب مینویسه فتنت الوهابیه یا الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه، این وهابیت رو از کجا آورده؟ این نمیشه چه خلق و سایه باشه. بعد جالبه توی برنامه اومدن تلاش میکنن نسبت بدن این نام رو به وهاب، به انگلستان، میگن آقا یکی از نقاطی که نشون میده این وهابیت نبوده و این دشمنان اومدن نام وهابیت رو گذاشتن بر پیروان محمد عبدالوهاب اینه که انگلیسیان تو کتاباشون اومدن گفتن که آقا بله وهابیت این کارو کرد، وهابیت مثلا مقابله کرد با مسلمان. ببینید مردم چقدر شیعه بعد شیعه و انگلستان هر دو وهابیت میگن وهابی، نمیگن بابا اصلا این وهابیت انگلستان زوزت درست شد، انگلستان حمایتش کرد تا حمله به شهرها و مناطق مختلفی که مسلمان ها زندگی میکردن. خب بله اسمش وهابیت بود، خب گفت وهابیت، اگه اسم دیگه هم داشتش خب اونا تو کتاباشو مینوشتن همون اسمو مینوشتن.
بعد این سوال، اگه واقعا انگلیسی اینقدر آدمای اخ و پیفی هستن، پس چرا این آقایون رفتن به دامن اونا پناه بردن و دارن خیلیشون در واقع شهرهای اونا دارن زندگی میکنن؟
من سمیش نیدم گفت میگیم ما پول میگیریم، بله انگلستان هم پول بده، سفارت انگلستان، خود انگلستان بزار خواهیم، ما پول میگیریم استفاده میکنیم، چه اشکالی داره؟ این عبارتی که من خودم دیدم و کلیپشو دارم که آقا ما پول میگیریم استفاده میکنیم. نه حالا جالبه که اینایی که خودشون واسطه به انگلستان هم. اون ایام تشکیل خود وهابیت واسطه انگلستان بوده، حالا یه مرتبه اومدن شدن. بله اگر شما میبینید که اینا دارن مقابل میکنن اسم وهابیت روشن، اسم رو انگلستان هم گفته، پس ببینید وهابیت وجود نداره. اگه میخوام بگم وجود نداره، میگم بله انگلستان هم گفته، پس شما انگلستان گفته وجود نداره. اصلا دعوای ما سر اسم نیست، یا این اسم وجود نداره، محمد عبدالله وجود داره یا نداره؟ داره، خودتون گفتین داره. دعوت رو نمیدونم نهضت داشته یا نداشته، خودتون گفتین دعوت داشته نهضت داشته. این دعوت و نهضت حمله به این شهر رو به اون شهر کرده یا نکرده؟ کرده. این دعوت و نهضت اینو اونو مشرک دانسته یا ندانسته؟ دانسته. این دعوت و نهضت رفته عملیات‌های انتحاری و انفجاری و نابود کردن مسلمان رو انجام داده یا نداده؟ انجام داده. خب همین، حالا اسم شما هر چی دوست داری، شما یه اسم اعلام بکنید از هفته آینده ما اصلا مثلا شروع می‌کنیم آقا سراب مثلا همون اسمی شما، سراب محمد بن عبدالوهابیه، سراب مثلا هر چی که شما میگید یه اسمی شما بذارید، بگین آقا اسم محمد عبدالوهاب و پیروان محمد عبدالوهاب اینه. مثلا سراب زد به توحیدیه، میگیم آه محمد بجا وهابیه، میگیم زد به توحیدیه، لذات این بچگانه است. ما میگیم آقای حیدری نمیاد سند ارائه بده، سند ارائه کردیم مطلب نمیاد ارائه بده، رفته سراغ خرما فروشی شو کرد. بله آقا خرما فروشی اشکال نداره، بره خرما بفروشه، انشالله بعدش انقدر خوب بشه بتونه این جایزه هایی که قول داده و بعدم سند ارائه کردن جایزه رو واقعا پرداخت بکنه، فقط حرفو بی خودی نزنه. اما من مقصود ما این هستش که توی که ادعای عالم بودن داری سند ارائه کردیم، جواب این سند رو بده، یا مرد باش بگو آقا من جواب ندارم، یا جواب این سند رو بده. اینطور نیستش که شما بیایی یه حرفی بزنی، من بیایم اینجا یه حرفی بزنم برم هیچ کجا نخوام جواب باشم، میگم آقا گفتم دیگه تموم شد. سند باید ارائه بدن. بیننده ها رو ما نمیتونیم ارزش قائل برای بیننده هامون، ما نمیایم توهین بکنیم بیننده ها، میگیم آقا این همه بیننده نشستن دارن نگاه میکنن، میلیون ها بیننده دارن برنامه رو نگاه میکنن، بعد من بدون مطالعه بدون سند بیام یه حرفی بزنم، یه مطلبی بگم، فقط بگم فاصول من اسمم فلانیه، میتونم بدون سند و مدرک حرف بزنم به مردم، یه جواب مردم ندن بگم آقا الان من وقت ندارم، شبکه های دیگه خواهش میکنیم بیان جواب این حرفا رو بدن.
ممنون از شما جناب استاد عباسی، باز هم آرزو میکنم انشاءالله به یه نتیجه برسه و این آقایون بلکه
نتیجهش آقای داری مشخصه، نتیجهش انشاءالله نابودی وهابیته، یعنی مسلمان ها سایه شوم وهابیت از سر همه مسلمان ها کم بشه، شیعه و سنی، و اون وقته که تازه مسلمان ها میتونن بنشینن در کنار همدیگه، تازه بنشینن کنار همدیگه و مسائل علمی رو با همدیگه بحث بکنن، مسائل اساسی رو با هم دیگه بحث بکنن، و در این حال که در کنار هم دوستانه دارن زندگی میکنن، مسائل و مباحث علمی یا اختلافات دیگه، نکات دیگه رو بین خودشون حل بکنن. اما تا زمانی که وهابیت وجود داره فقط فرصت برای این نیست، یعنی اونقدر این آتش شعله‌ور از جانب وهابیت، آتش تفرقه و اختلاف، دیگه مجالی برای دوستی و حرف دوستانه و نقد دوستانه باقی نخواهند گذاشت.
بله دوستان عزیز بیننده، هفته گذشته بود فکر کنم یک برنامه قبل از اون هم همین اتفاق افتاد، بعد از اینکه تماس‌های تلفنی شما بینندگان عزیز رو داشتیم با خودمون داشتیم میگفتیم با جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی که جالبه دیگه مثل برنامه‌های ابتدایی ما یا شاید مثلا برنامه دوم و سوم دیگه عزیز اهل سنتی تماس نمیگیره بگی که آقا من نمیفهمم شما چرا اینقدر اصرار دارید که سنی ها رو از وهابیت جدا کنید. بابا من سنی هم وهابی هم هستم، اصلا هم این اعتقادات که شما میگید و ندارم و این حرفا. البته حتی همون تماسی که میگرفتم باز هم معید ما بود، یعنی میگفت ما این اعتقادات رو نداریم اما سنی وهابی هستیم، میگفتیم نه عزیز من شما همون سنی هستی، وهابی نیستی، چون وهابیت اعتقاداتش این در واقع انحرافات رو درش داره. انشاءالله که این برنامه مثمر ثمر باشه و نتیجهش این باشه که همه عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن، چه برادران اهل سنتمون چه عزیزان شیعه‌مون، متوجه باشن دشمن واقعیمون رو بشناسیم و بدانیم به قول معروف از کجا داریم میخوریم و چه کسانی منفعتشون بر اساس چه در واقع آرمانهایی اقتضا میکنه که هیچ وقت شیعه و سنی نتونن کنار هم بشینن و صحبت کنن، گفتمان دینی داشته باشن. ما که اعتقاد داریم، حالا یه مقدارم به قول خودمون از موضع قدرت صحبت بکنیم، ما اعتقاد داریم اگر بحثی بشه، بحث علمی بشه، مناظره‌ای بشه، حتما یک عالم اهل سنت میتونه بیاد و در اون بحث شرکت بکنه و گفتگوی علمی و با استفاده از در واقع بهترین دلایل علمی صورت بگیره و این بحث هیچ وقت به جنگ و مجادله کشیده نخواهد شد. اما میبینیم که وهابیت داره مسیری رو طی میکنه، به گونه ای در واقع موضع گیری میکنه که یعنی هیچ وقت شیعه و سنی، شیعه و حال وهابی که اصلا دشمن هر دو هستش، نمیتونن هیچ وقت با هم صحبت کنن، هیچ نقطه مشترکی نیست، در صورتی که ما کاملا این رو نفی میکنیم. نشان به این نشان که حداقل در دو برنامه عزیزان و علمای اهل سنت اومدن در استودیو از مناطق سنی نشین ایران اسلامی تأکید میکنن از مناطق سنی نشین ایران اسلامی به عنوان مدیران و مدرسان حوزه های علمی اهل سنت اومدن و در شهر مقدس قم که شهر به هر حال شهرت داره، شهرت جهانی داره و حوزه های علمیه شیعیان درش مستقر هست، اومدن در مهد تشیع و به راحتی هم برگشتن به شهرهای خودشون. حالا البته جناب استاد عباسی باید بگم به عنوان میزبان اون عزیزان که علال قاعده چجوری علال قاعده با تکریم و احترام آمدن و با تکریم و احترام هم برگشتن دیگه.
بله، هم با تکریم و احترام آمدن هم با تکریم و احترام بازگشتن، هم که الان هم ما تماس داریم باشون، ارتباط تلفنی باشون داریم، هر چند روزی به هر حال احوالپرسی با اینها داریم. علمای دیگری ابراز تمایل کردن، صحبت شده و قرار هست تو برنامه ما بیان، بینندگان ما منتظر باشن. خیلی نزدیک ما علمای دیگری از دیگر مناطق کشور، مناطق سنی نشین کشور رو به برنامه خواهیم آورد. یه مقداری ما محدودیت وقت و برنامه ریزی داشتیم که انشالله اینها خدمتشون باشیم و الان هم اونها در شهرهاشون ما ارتباط داریم خدمتشون، تماس‌های علمی و برخوردهای علمی داشتیم و برخوردهای دوستانه و الان هم خدمتشون هستیم. دیگر عزیزان هم که بخوان بیان، حتی نظرشون موافق ما نباشد
بیان نظرشون رو،
بل اگر نظرشون رو بخوان بیان بگن، حتی بگه آقا من یکی رو دیگه، آقا من مثلا سلفی غیر تکفیری هستم، اهل کشت و کشتار نیستم، میخوام بیام صحبت کنم، بگم آقا این نظره، دفاع بکنم، بحث علمی دوستانه بخوام داشته باشن، داریم باشون، بخوام مناظره بکنن، خدمتشون هستیم، مهمان ما بشن، تو برنامه ما شرکت بکنن، نظر خودشون رو بگن، از نظر ما مانعی نداره، میتونن شرکت بکنن، آزادانه حرفشون رو بزنن. همونطور که اون برنامه من اشاره کردم، چون مولوی سردانی فن مطلب رو داره تو بعضی شرکت فهمیدن، برخی اعتراض کردن، گفتم آقا نظر شما محترمه، ایشان مهمان تلفنی برنامه یا مهمان حضوری برنامه ما بودن، ایشون نظری دارن، قرار نیست نظراتمون عیناً با هم دیگه مطابقت داشته باشه، ایشون نظر خاص خودشون رو دارن، ما نظر خودمون رو داریم، ایشون میان نظر شما رو یه عالم اهل سنت بیان میکنن، ولی اینکه 20% 30% 40% 50% نظر شما ما اختلاف داشته باشه، این اصل به اصل مطلب ضربه نمیزنه و این مقدار شبکه ولایت اون آزادی رو قائل هستش برای دیگران که اجازه داشته باشن بتونن حرفای خودشون رو در این شبکه به راحتی بدون هیچ مانعی مطرح کنن.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. چنانچه در زیرنویس تصویری که دارید ملاحظه میکنید مشاهده میشه، تلفن ها زیرنویس شده و از همین لحظه میتونید در تماس باشید. سعی میزنید مطابق فرمان و بعد در ادامه در خدمت شما هستیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مبات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسیج بر حق احمدی، محاسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسیج بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بود بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی، اگر بود عقل کل پیمبر، به حق فتن عدل کن علی کسی که بود به شرد به کرده به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مومنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المومنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المومنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین هر دلمتین ای جان جانان بینون یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المومنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المومنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب دوستان عزیز بیننده در ادامه در خدمت شما هستیم و با پاسخگویی به سوالاتی که از طریق خطوط تلفنی در اختیار ما قرار میگیره. اولین بیننده‌ای که پشت خط قرار گرفتن جناب آقای رحمانی هستن از تهران. آقای رحمانی سلام. آقای رحمانی از تهران سلام.
الو سلام عرض کردم.
خوب هستین آقای رحمانی؟
الو سلام هستم. خوب باشین. سلامت باشین. با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان و دوستان که در راه واقعا اسلام واقعی گام برمی‌دارین. امیدوارم که پاینده و سربلند همیشه باشید.
سلامت باشید.
من صدای شما رو ندارم عزیزم.
دوستانمون در اتاق فرمان اگر صدای ما رو به نحوی در اختیارشون قرار بدن. الان صدای ما رو دارید؟
بله.
در خدمتتون هستیم آقای رحمانی.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که من با برنامه شما یکی دو بار قبل چند سال پیش برنامه شما حدود 8 ماه پیش دیده بودم. اما خب همینطوری گذر کردم دو مرتبه تا اینکه تو این هفته بعد از که از خارج اومدیم من برنامه شما رو اتفاقا همینطوری داشتم نگاه کردم. بعد در ضمن همین جستجوها با شبکه وهابیتی که به نام شبکه اگه اشتباه نکنم اینجا نوشته بودم وصال، بعد اتفاقا دیشب سعی کردم باهاشون تماس بگیرم چون اینا داشتم دو نفر بودم با هم، اون شخصی که مسئول برنامه بود و یه شخص دیگه، من داشتم که سعی کردم باهاشون تماس بگیرم. این دو نفر برای خودشون یه سری چیزا رو میگفتن، یکی جواب میداد یکی گوش میداد باید عوض میکردم و برای من سوال به وجود اومد. اولا که ایشون میگفت من ایرانی هستم. خب ایرانی بودن ایشون زیر سوال رفت از این که میگفتش که خدمت شما ما همه ایرانی ها مخالف آخوندها هستیم و نمیدونم همه سنینا. من در سایی که در خارج زندگی میکنم خدمت شما چند تا پیش تفریح داشتم به مصر و اینا ادعا میکردن که اصلا شیعه ها رو کسی دوست نداره و در مصر همشون اینا مخالف مثلا شیعه هستن و آخونده. من سفری داشتم چند سالی با خانوادم به مصر و در اونجا متوجه شدم که واقعا مردم به احترام خاصی به رئیس جمهور محترم ایران و رهبریت محترم ایران داشتن، واقعا عاشقانه. واقعا در جوابشون باید بگم شما گمراهی، شما کجایی؟ اصلا مثل که در این دنیا سیر نداریم، سفر نمیکنیم. تو کشورهای عربی که شما میگیم ما اقتدار داریم، در اونجا اصلا شما در اونجا ها نیستیم. من نمیدونم اینها چجوری این مسئله و مطالب رو عنوان میکنن و متاسفانه یک سری انسان هایی هم که فقط همینا با هم مثل که اصلا یه سری نشستن با هم برنامه دارن با هم صحبت میکنن و باورشون شده این دروغ ها رو. متاسفانه من به خدمتتون عرض کنم که اصلا همچین چیزی نیست. من همه جای دنیا سفر کردم و سفر میکنم، واقعیت رو میدونم، کاش که میشد که ایرانی ها یعنی تمام هموطنان اصلا عاشقانه دوست داشتن یه جوری میشه که واقعا برن به خارج ببینن که واقعیت چیه. آیا ما در گمراهی هستیم؟ ما داریم زوال روز در زوالیم یا اونها؟ واقعا اینا ترس دلشون افتاده.
بله ممنونیم از شما جناب آقای رحمانی. من فرمایش شما رو تایید میکنم به این نشان که در ایامی که در سفر کربلا بودیم آقای عباسی بجام ایروسایی یه عزیز مصری اونجا بود و توضیح میداد و میگفتش که ما ایرانی ها رو دوست داریم و چقدر دقیقا مشابه کلماتی که آقای رحمانی گفتن چقدر بر من آشنا بود بیانی که ایشون داشت و تعابیری که به کار بردن. خب سعی میزنیم به تبریز. خواهری به عنوان از عزیزان اهل سنت تماس گرفتن، خانم محمدی. خانم محمدی سلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شبکه آقای عباسی، کارشناس محترم برنامه. واسه من تازه به برنامه شما ملحق شدم، می‌خواستم ببینم کارشناس برنامه کی هست که من باهاش چند تا سال از وهابیت دارم بپرسم.
بفهم.
کارشناس برنامه رو می‌خواستم ببینم آقای عباسی هستن یا که دیگه نمی‌دونم، ولی من چند تا سال از خود آقای عباسی داشتم. اگر لطف کنم جواب بنده رو بدم.
شما سوالاتتون رو مطرح می‌فرمایید، در ادامه ما پاسخ رو میدیم خدمتتون.
بله بله، من می‌خوام همینجوری پله به پله برم جلو بعد پاسخم رو اینجوری بشنوم. یعنی
ببینید خانم محمدی، ما در برنامه بیشتر از دو دقیقه نمی‌تونیم در خدمت شما باشیم.
سوال بنده اینه که در آخر شما مثلا اسم وهابیت رو می‌برید، آخرش می‌خوام بپرسم محمد ابن عبدالبها آخرش مسلمان بوده یا نبوده؟ بوده یا نبوده؟
بله مسلمانی بوده که مسلمان گمراه بوده، مسلمان زال بوده. کسی که بله
شخصی ویژگی
مسلمان گمراه چیه؟ ویژگیش همینه. ببینید هر کسی که شهادتین بگه، شهادت به یگانگی خدا بده در لفظ و شهادت به رسالت پیامبر بده، این میشه اسمش مسلمان. ظاهرا ما باید با او برخورد مسلمان داشته باشیم. اما محمد ابن عبدالوهاب این مطالب رو گفته و در کنار اون اومده انحرافاتی در توحید، انحرافاتی در رابطه با تکفیر مسلمان ها و اعتقاد و اعتقادات دیگر اعتقادات اسلامی، یک انحرافات جدی داشته، مشکلات جدی داشته و همین مطلب این رو میگه، همین مطلب این رو ثابت میکنه که این مسلمان گمراه بوده. البته برخی از علمای اهل سنت اومدن در رابطه با او نظرات دیگری دادن، حتی او رو تکفیر کردن و گفتن او مقابل عموم مسلمان ها و جماعت مسلمان ها ایستاده و او رو به عنوان خارجی، به عنوان خوارج، خوارج زمان، همونطوری که از ابن عابدین حنفی هم ما نقل کردیم، هم برخی از علمای اهل سنت نقل کردن که ابن عابدین حنفی اصلا میاد مطلبون فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زمان ما، که محمد ابن عبدالوهاب رو خوارج دوران ما میداند. خب خوارج مسلمان بودن اما
من
بله
بنده نه حرف علمای اهل سنت، من اصلا کاری به کار حرف علمای اهل سنت در مورد راجع به آقای محمد ابن عبدالوهاب ندارم. من از شما دلیل میخوام که محمد ابن عبدالبها رحمت الله علیه غیر از خدا یا چیزی پرستیده باشه غیر از خدا، مثلا که بهش مشرک بگم، یا که اصلا خدا را قبول نداشته باشه، که اتفاقا بر اساس همین دو چیز اومد جنگی و منظورم نه که با مسلمان جنگی، نه با گمراهی، با شرک جنگید، اینها را به دور ریخت، یعنی دین اسلام را ناب کرد. من اینجوری میخوام. حالا من از شما یه دلیل از خود شما، نه که مثلا شما بگین آره جناب آقای عبدالله حدیث رحمت حفظ الله علیه، یا که مثلا جناب آقای سیرقل هاشمی در مورد محمد ابن عبدالوهاب اینجوری گفتن، یا که مثلا
خانم محمدی، خانم محمدی آقای میخوام، خانم محمدی چند لحظه عرایز بنده گوش بدید. خانم محمدی خودتون در ابتدای بحث اشاره فرمودید که تازه به جمع بینندگان ما پیوستید، این حق رو بدید. این برنامه 19 جلسه داره پخش میشه، تمام سوالات و شبهاتی که الان شما دارید تازه دارید بهش میرسید و تازه براتون مطرح شده، 19 جلسه، 19 تا 2 ساعت ما داریم در مورد این بحث میکنیم. من به شما توصیه میکنم برید اول آرشیو برنامه رو ببینید. عزیزانی که با این برنامه همراهی کردن، شما الان معنی سوال شما این نیست که ما شروع کنیم از اول تمام مباحث رو از نو بگیم. البته ابایی نداریم از گفتنش، اما تکرار مکررات هستش. شما به آرشیو برنامه مراجعه بفرمایید ببینید. شما فقط بگید که حالا آقای محمد عبدالوهاب مثلا آیا غیر از خدا رو پرستیده؟ نه آقا، غیر از خدا نپرستیده، اما پیروانش الان هزاران نفر رو زدن کشتن. این همه قتل و غارت، این همه اختلاف، اینها کمتر از افساد هست، اینها کمتر از کفر هستش. قتل مؤمنین، قتل مسلمین، این کمتر از کفر هستش. این رو من واقعا از شما سوال دارم. این حالا بماند، ما از شما خدافظی میکنیم، اما توصیه میکنیم حتما برید آرشیو برنامه رو ببینید، حتما سوال شما محترمانه پاسخ داده شد البته و خواهد داده شد. و باز هم توصیه میکنم با برنامه ما همراه باشید، کمک میکنه که در واقع شکل منطقی داری پیدا بکنه تصوراتتون نسبت به وهابیت. همچنین عزیزان شیعه‌مون هم همین توصیه رو داریم. بعضی از عزیزان شیعه‌مون تماسمون گرفتن، میگفتن آقا چیه، شما دارید اهل سنت رو هی جدا میکنید از وهابیت. اما الان قضیه نگاهشون تعدیل شده، انشالله شما هم به اون جمع بپیوندید.
بله، حالا ایشون که تماس گرفتن، خانم به اصطلاح محمدی، حالا البته ما انتظارمون این هست که یک مسلمان وقتی تماس میگیره حرفش جابجا نشه، حرف رو عوض نکنه. ایشون معمولا تماس میگیرن به برنامه ها با نام نیری تماس میگیرن، حالا این برنامه اومدن به عنوان که آقا بالاخره دفعه اول دارم میام و دفعه اول دارم میبینم، شاید برنامه ما نیومده باشه اما برنامه مختلف با همین صدا با همین مشخصات به عنوان خانم نیری، مدارک برای انحرافات محمد بن عبدالوهاب فراوان در فراوان وجود داره. یعنی لازم نیست حتما کسی گفته باشه و اینطور نیست که شما بگین من کاری ندارم، اصلا علما چی گفتن، به علما چی کار داریم. خب ملاک پس چیه؟
پس بر چه اساسی باید
علما اومدن بر اساس کتاب و سنت، بر اساس قرآن، بر اساس روایات؟ وقتی شخصی میاد پیغمبر میفرستن افراد رو برای اینکه دعوت بکنن به اسلام و اون شخص میره اونجاها، اون فردی که میاد میگه من مسلمان هستم، او رو میکشه فقط به خاطر اینکه میگه آقا نه، ممکنه در دلش ایمان نیاورده، از ترسش هم شیورده. آیه قرآن بر پیغمبر نازل میشه، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو حق ندارید به کسی که اومده میگه من مسلمان هستم ولی اینکه از ترسش داره میگه من مسلمان هستم شهادت میگه بگی مسلمان نیستی. آیا به این آیه قرآن عمل کرد محمد بن عبدالوهاب؟ به وقتی میرفتن به شهرها به افراد میگفتن شما باید بیاین شهادتین بگین، دوباره دو مرتبه شهادتین بگین و اعتراف بکنید، اقرار بکنید که من مسلمان نبودم تا الان و الان مسلمان شدم و پدر و مادر من در حال شرک و کفر از دنیا رفتم و اگر حجی به جا آورده دو مرتبه بره حج به جا بیاره، بخاطر اینکه حج در حال شرک و کفر باطله. یعنی به یه مسلمان بگو تو هیچی نبودی تا حالا، تو تا حالا کافر و بت پرست بودی، برای من یه مرتبه، یعنی یه مرتبه آقای محمد عبدالوهاب اومد بعد از 12 قرن از اسلام یه مرتبه متوجه شد ای بابا همه مسلمان ها منحرف مشرک مرتد از اسلام، بیاد اینها رو هدایت بکنه. تازه چطوری هدایت بکنه؟ با زور و شمشیر آل سعود و با اون قدرت آل سعود بره شهرهای مختلف مسلمان ها رو بکشه، در طائف بکشه. در اون کلیپ مولای عبدالرحمن سربازی بود که اینا وقتی میرفتن میگن آقا حمله به فلان شهر و مقاومت اون شهر و بعد هم میگن سقوط فلان شهر، یعنی این شهر توسط ما فتح شد و این شهر سقوط پیدا کرد. سقوط و زلفا و تشرف هم بالاسلام، تشرف پیدا کردن به اسلام، شهر اسلامیه، از خود مکر اینا حمله کردن، مردم رو زدن به خاطر اینکه بگن آقا اینا شما باید مسلمان بشین.
البته جناب آقای عباسی، من قبول دارم توضیحات شما لازمم هست، اما از یه طرفی باز هم همون میشه که من عرض کردم، یعنی باید ما خلاصه 19 جلسه رو دوباره بیاریم اینجا بگیم. و من خب خانم محمدی هم حالا طبق تعبیر شما اگر
کردستان بود از کردستان به تبریز اومدن، قبلا که کردستان بودن نیری تماس میگرفتن، حالا که بالاخره اومدن
خب حالا این رو میذاریم به حساب بگذاریم. خب خانم صدوقی ظاهرا پشت خط هستن از تهران. خانم صدوقی سلام.
سلام علیکم آقای حیدری و سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من اگه اجازه بدین راجع به اینکه وهابیت از اهل سنت جداست میخواستم صحبت بکنم، ولی ابتدا فقط یک کلمه جواب بدم خدمت خانم محمدی، که همین که آقای عبدالوهاب اسم خدا رو بردن و اینکه حتی خدایی که دست و پا داره و به هر حال با اون شرایطی که وصف کردین داره شد مسلمان، چطور پس حالا شیعیانی که خدای احد و واحد رو و یگانه که هیچ چیز مثل اون نیست و به هر حال بی نهایت و هیچ جایی براش وجود نداره، چطور ماها میشیم مشرک و آقای عبدالوهابی که خداوند رو جسم تصور میکنه میشود مسلمان؟ حالا این فقط جواب این قسمت خواهرشون از حق صحبت خودشون اعتراف فرمودن که این تهمتی که دارن به شیعیان میزنن بیجاست. اما عرض کنم خدمتون در مورد اینکه واقعا اهل سنت جدا هستن از وهابیت، من بحث کارشناسی رو که شما ارائه میفرمایید به زیبایی و به خوبی، به هر حال در کار بنده هم نیست که کارهای کارشناسی هستن و شما به خوبی جواب میدید، اما من میخواستم به عنوان یک شنونده‌ای که و بیننده‌ای که با اهل سنت تماس داشتم، ببینید من یعنی ما خانواده ما 22 از 22 سال پیش با یکی از افراد خانواده‌ای که سعودی هستن ما آشنا شدیم و ارتباط دوست ما هستن، از خانواده‌های بسیار معروفی هستن که من به همین جد اسمشون حتی نمیتونم ببرم به خاطر اینکه اهل سعودی کاملا این خانواده رو میشناسن و حتی میخوام اینو اول دو سه تا جمله راجع به ایشون بگم که بدونیم واقعا با این جزئیات من دارم راست واقعا میگم، این چیزیست که عرض میکنم خدمتون. از خانواده های سرشناس تحصیل کرده و به هر حال همشون تحصیل کرده که من خود من عربی بلد نیستم، به زبان انگلیسی همیشه با همشون صحبت میکنم و همیشه ما مهمانشون هستیم، حتی در خارج از سعودی گاهی که با هم تماس داریم، مثلا حتی من عرض میکنم در ماربیا اگر این خانم محمدی یا خانم هاشمی که اگر بدونن که اهل اماراتن، چون فکر نمیکنم خانم محمدی اصلا در سطحی باشن که بدونن، اماراتی ها شاید بدونن اگر وضع مالیشون یا سطح فرهنگیشون بالا باشه، که در ماربیا جنوب اسپانیا سعودی ها همه ویلا دارن و حتی ما که مهمان ایشون بودیم به خونه مهمانی بزرگی بود که خونه خواهر بلادن حتی بود، من اینو عرض میکنم سطح خانوادگی اینها چنین خانواده هایی همه هم تحصیل کرده که ما سر صفحه همه نشسته بودیم، همیشه هم طبق معمول صحبت از شیعه و سنی، وقتی ما دو نفر من و همسرم رو میدیدن همیشه بحث از شیعه و سنی بود. حالا این نکته فقط میخوام عرض کنم که این دوست ما، من اولین بار اصلا بحث وهابیت رو از دوست خسونیمون که اسمش مصطفی هست، این رو من اولین بار از اسم وهابیت رو با تنفر و اکراه از ایشون شنیدم، یعنی سعودی های تحصیل کرده و اصلا همشون متنفر هستن از
یک دقیقه فرصت
و به طوری بود که همه هم میگفتن، نه اینکه بگم یه جمع، ما دائم همیشه در تماس هستیم، در رفت آمد هستیم و همشون حتی صحبت میکردن میگفتم یه تعداد اهل نجدن، اهل نجد میشه منطقه ریاض و اونهایی که مکه و مدینه و به هر حال اصاله، حتی نجدن همه نیستن ولی خب به هر حال اصالتاً اهل مکه و مدینه هستن یا حالا به اکثرا تحصیل کرده ها که حالا به جده بعضیاشون نقل مکان کردن، اینها با تنفر و تمام افکار متبعین اونجا رو، کسانی که در حرمین شریفین قرار دادن به عنوان به قول من پاسداران، حالا نمیدونم چی اسمشو بگم، مراقبین گذاشتن، همه رو اونها وهابی میدونستن، حتی خواهر این دوست ما این میگفت ریاض زندگی میکنه و یه خانم مثلا 50 خورده ای ساله، یکی از همین وهابیون یه چیزی بهش گفته بود، عرب میدونه که من چی میگم اگر که بدونن که اگر دارن گوش میکنن اهالی اهل سنت، با کفش با دمپا کفشی که پاش بود خواهر این خانم سنی تو ریاض زده بود تو سر و صورت اون و بهش گفته بود برو گم شو که تو وهابی هستی، و بعد چون نمیتونست به این خانواده محترمی بودن نشناخت نفهمیده بود و بعد نتونسته بود حتی این به این چیزی بگه. میخوام بگم اهل سنت از وهابیت جدا هستن برادر و خواهرایی که دارین میشنوین این، و متاسفانه خودشون هم حتی اهل سعودی ها میگن بدو، اهل بدو. اهل بدو چی میشه؟ جهاتی های بادیه نشین، صحرانشین بی سواد. بله. الان متاسفانه این بدو هستن، چون تحصیل کرده نیستن، فکرشون باز نیست، از این افکار رو دارن بهشون انتشار میدن و اینا حرفو حتی بعضی هاشون بدون این که بدونن که این افکار وهابیت هستش دارن این رو عنوان میکنن. همین دوستان ما میگفتن، همه این آقایون رو، من الان 44-45 سالمه، همه این دوستان بقولمرکین اهل سنت که میگم، همین دوستان و خانواده های بسیار معروف سعودی، ولی از شاهزاده نمیدونم داشتن یا نه، ولی بقیه که بودن همه خانواده های خیلی از آز فرهنگی بالای سعودی، خودشون میگفتن اینها بدو هستن و از روی نفهمی و متاسفانه از تحصیل کرده که نیستن، نادان و کسایی رو گذاشتن از امامین، امام جماعت ها و امام جمعه ها همه انتخاب شدن و همه اونها
بس. ظاهرن تماس ما با خانم صدوقی قطع شد، البته تایم صحبت ایشان هم قدری بیش از اون مقدار تایم شد. از همه دوستان تقاضا میکنم که ظرف زمانی 2 دقیقه رو رعایت بکنن. بیننده محترم دیگری که پشت خط قرار خواهند گرفت آقای گلاب هستند از افغانستان، از برادران اهل سنت ما. آقای گلاب، آقای گلاب، سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، سلام و عرض میکنم به مدیر شما، خسته نباشین، شب شما بخیر،
سلامت باشید،
خوب کردین انشالله.
تشکر میکنم از شما، در خدمتتون هستم.
یک جان تشکر. من یک چند تا سوال میخواستم که شما را به خدمت شما عرض کنم. ما به حساب یک چند مدت ما خودمون مهاجر بریم به خود ایران.
بله.
بعد امید برادران علا تشاریو گستم، بعد ما اکثریت رو سر همین کورایی که میرسیم برمیدشتم با ما میگفتن که شما مسلمانیم یا اینکه سنین. آیا سنی چی گفته که مثلا کافره؟ قصد مثلا در اینکه بیامده که کافره؟
خب اون کسانی که این صحبت رو به شما میگردن آدم های ناآگاهی بودن. بله، اون کسایی که با شما چنین سوالی را از شما پرسیدن آدم های ناآگاه بودن. آدم های ناآگاه هم در بالاخره شیعیان ممکنه باشن، هم در اهل سنت باشن، در وهابیت باشن. این که دلیل نمیشه. ما الان یک شبکه رسمی شیعه هستش، میبینید خیلی هم صریح داریم این برادران اهل سنت. ما که از شما نمیپرسیم که مسلمان هستید یا اهل سنت.
علمای اهل سنت رو میاریم تو این جلسه کنار ما. جناب آقای گلاب، جناب آقای گلاب،
خب حتی زیاد هم باشه، ممکنه تعداد زیادی از اطرافیانی که شما باشون سر کار داشتید متوجه نبودند و اشتباه میکردن در تصورشون نسبت به شما و در واقع دینی که دارید.
جناب آقای گلاب، یه لحظه عنایت بفرمایید. ببینید، ما توی برنامه‌هایی که تا به حال داشتیم، خب این 19مین برنامه ماست، تا به حال برنامه‌هایی که داشتیم در جلسه 11ام، در جلسه 15ام، در این دو تا جلسه دو تا از علمای اهل سنت رو آوردیم در کنار ما به نقد وهابیت پرداختن، یا در برنامه‌های بعدی اگه با برنامه ما همراه باشید در هفته‌های آینده باز همینطور هست. ما علمای اهل سنت رو می‌بینیم تو این جلسه و در خدمتتون هستیم. اگه قرار باشه ما مثلا اهل سنت رو کافر بدونیم، به نظر شما معنایی داره که بیاریم در کنار خودمون بشینیم و با هم بحث علمی پیرامون وهابیت بکنیم؟ ما این رو که اعتقاد نداریم. حالا چند تا ناآگاه چیزی به شما گفتن، فوری به حساب کل شیعه نذارید این رو.
بله، یه قبول دارم. و یکی دیگه، ما به چند مدت که برای 8 سال ما به ایران بودیم، به 8 سال ما بتونستیم که فقط یک دفعه نماز عید به داخل بخونیم. ولی که به تمام کشورها، خود شما میبینید که به تمام کشورها هست نماز عید مثلا اتمی قرآن مثلا بخونم، ولی آقای حمید نجات متاسفانه که نماز عید حتی نمیدش که بخونیم. ما حتی به چند جا ما میرفتیم این که من خدا و شما شاید میگنم که خودم شخصا به 15 جا برفتم، خیر از 1 جا با پاس کنیم و اونجا مثلا ما نماز عید خوندیم که بعد از که ما نماز عید خونده شد و بیامانیم بیرون، با بازم گفتم همون کسی که اومده نماز عید خونده خونوادش هم گفتم بکن تو از این توجاب کردم که به چه واسه تو نماز عید خوندی مثلا از این کارو خود من شاید این صحنه بودم و خود من مثلا مشخص این کارو بیرون که مثلا با تمام کشورهای چیز همین نماز عید میخونم و نماز رو خونده میشه ولی بازم به خود نظام اینجا بودم که نماز نمیخوشن که بخونم و هر جا میرسی که نماز بخونیم بازای نظامی صد بودن تزنی تو ما چیز میکرم نماز خونده نمیشه.
خب ببینید ما باز هم تاکید میکنیم برمیگن سر همون بحث اولمون، هدف شبکه ولایت و هدفی که ما در ایران اسلامی داریم پیگیری میکنیم ممکنه یک هدف کلی از سوی عالمان، دانشمندان، سردمداران، شما اسمشو بذارید یک حکومت پیگیری بشه، اما اجزایی از بدنه این حکومت به خاطر اطلاع نداشتن جور دیگه ای برخورد بکنن. ببینید این بحث رو شما مطرح نکنید حالا نماز عید، یا اولا که خب شما نمیدونم تو کدوم شهر بودید، شما تو کدوم شهر بودید، کجا بوده، دلوگیری شده نشده، این هم صرف یه مطلبی که شما دارید ادعا میکنید، سندی که ارائه نمیدید که بالاخره الان هم افغانستان هستید از اونجا دارید تماس میگیرید میگید همچه اتفاقی افتاده، با صرف این ادعا که ما نمیتونیم اجازه نمیدیم که ما محکمه اینجا قرار ندادیم که یه دهیر اینجا محکوم بکنیم. بله ما میگیم هدف کلی و رویکرد کلی تمامی مسلمانان نه در ایران، خارج از مرزهای ایران، همه جای جهان باید این باشد، احترام متقابل به دین و آیین همدیگر و از طرفی کاملا جدی بحث علمی، و این بحث‌های علمی باید در بستر آرامی شکل بگیره که فکر کنم اینقدر در این مورد صحبت کردیم که دیگه جای بحثی نداره. تکمیله دوستان رو ایشالا بعد از عرض من خواهیم
داشت. یه کوتاه عرض بکنم، ببین بنده بیش از اونی که به مناطق شیعه مسافرت کرده باشم به مناطق اهل سنت نشین ایران مسافرت کردم.
بله.
و بارها و بارها شاهد بودم نمازهای پرشور عیدی که اهل سنت برگزار میکنن. من نمیدونم این ادعایی که ایشون میگن از کجا میگن، من بارها خودم شاهد بودم. الان اصلا ایشون توی سایت هم بخواد سرچ بکنه نمازهای عید اهل سنت ایران بخواد سرچ بکنه عکسش متعدد تو سایت ها، من یه ادعایی که ایشون میکنن و سندی هم ارائه
نکردن. من خودم امسال شنیدم که در سال در واقع عملی که گذشت نماز عید فطر در یکی از حتی شهرهای شیعه نشین با بیش از 1000 نفر مثلا تشکیل شده و هیچ ممانعتی هم نبوده. یه مقدار فکر میکنم اصلا به قول علما ثم مازا آخرش هم اینو ثابت بکنیم که مثلا ممنوعیتی هم بوده، چه تأثیری داره توی بحث ما؟ ما داریم میگیم عزیزان اهل سنت حواستون باشه یک فرقه ای، یک ولد نامشروعی به نام وهابیت میخواد بین من و شما اختلاف بندازه. بله ممکنه عزیزانی از شیعیان اشتباه بکنن، عده‌ای از اهل سنت اشتباه بکنن، این دلیل نمیشه که حرف حق با عمل کردن ناحق دیگران که از حق بودنش نمیفته. گفتن حق رو بشناس تا اهلش رو هم بشناسی. بگذاریم، آخرین بیننده‌ای که پشت خط قرار گرفتن جناب آقای محمدی هستند که خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم. آقای محمدی سلام.
سلام علیکم. و علیکم السلام. شب شما بخیر.
سلامت باشید.
هر شبت سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای بزرگوار و جناب آقای و همه بینندگان شنوندگان.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. خدمت شما عرض می‌کنم که من یه چند تا مطلب میخواستم خدمت اساتید بزرگوار عرض بکنم.
بله.
حالا عرضشم اشتباه کردم، شما تذکر بفرمایید، توضیح بدید و
میتونم تقاضا کنم که سریعتر صحبت کنید.
ندانستم.
بله، در خدمتتم.
یه مطلب که اول میخواستم عرض بکنم این که خداوند تبارک و تعالی یه لطف بسیار بزرگی به شما بزرگواران کرده که این مأموریت رو به شما داده که یه سری یه فرقه ای که اومده شود که اختلاف بندازه بین مسلمین و شقه بکنه شود که وحدت مسلمین رو، خب این مأموریت رو خداوند به شما داده که این مسئله رو از بین ببرید و انشاءالله هم عجزتون هم شود که خداوند تبارک و تعالی به لطف و کرمش هم در این دنیا و هم در اون دنیا به شما انشاءالله من نگست میکنه. خدمت شما شود که جناب آقای عباسی اشاره کردن در بحثاشون راجع به انگلستان و فرقه وهابیت.
بله.
من یه چیزی که همیشه چون این برنامه های شما رو الان دلار سعی میکنم از طرم گوش بدم، نگاه بکنم و همچنین سایر شبکه های عشبت مثل کلمه و دیگران رو. اون چیزی که همیشه تو ذهن من بود این بود که شما باید از نظر سیاسی تاریخی این 2300 ساله عشبت گذشته رو بشکافید و ببینید که با میانگین مثلا 200 خورده سال در همین حدود ها اشتباه نکنم چون دقیق محاسبه نکردم چه تا فرقه عرشبت توسط انگلستان و استعمارگره به وجود میاد. قادیانیگری در پاکستان، بهائیت در ایران، وهابیت عرشبت در شبه جزیره عربستان و اون محدوده. حالا بعد لایک عرشبت آتاتورک و این هم هست، اون هم خودش عرشبت در ادامه همین وضعیته. اگر شما لطف بکنید این رو از نظر تاریخی بررسی بکنید، سرنوشته این قضیه، سرنخ این قضیه حداقل برای عرشبت اونهایی که بندگان خدا به عنوان توحید و یه سری شعار و این وضعیت اینا عرشبت علاقه پیدا میکنن، خب خیلی هم هستن که دنبال حق و حقیقت هم اینه که هم از اینه دفاع میکنن، دلیل برای نیست که واقعا اینا رو اگر بدونن مشکلات چی هست و با چی هست اینا رو قبول داشته باشن.
خب ممنونیم از شما جناب محمدی. پیشنهاد به جایی هستش. البته خب سیر برنامه ما سیر تاریخی به اون معنایی که بتونیم در واقع مثلا تاریخ سیاسی رو ورق بزنیم نیست، اما نشان به این نشان که انگلستان هر جای پا گذاشته و بعدن از اونجا در واقع بیرونش کردن محل اختلاف بوده، یا از لحاظ محل اختلاف مرزی ایجاد کرده، یا از لحاظ سیاسی، یا به هر حال نسخه نامشروعی رو اونجا جا گذاشته و نتیجه اون اختلافاتی بوده که اتفاق افتاده. خب زمان ما محدود هست، 2 دقیقه فرصت داریم نهایتا در خدمت عزیزانمون هستیم اگر تکمیلی دارن یا بحث پایانی دارن. جناب یارسایی.
بله ببینید موضوع برنامه ما، حالا آقای محمدی تقاضا داشتن بحث بهائیت و قادیانی و وهابیت، موضوع برنامه ما وهابیته و ما تو جلسات گذاشتم از جهت تاریخی پرداختیم به وهابیت، ولی به مناسبت من انشاءالله هفته آینده بهشون قول میدم، الان که فرصتمون خیلی محدوده، ولی قول میدم به جناب محمدی که هفته آینده یک اشاره کوتاهی پیرامون این بحث تاریخچه وهابیت داشته باشم، البته متناسب با بحثی که هفته آینده من خواهم داشت. انشاءالله یه اشاره میکنم که جواب ایشون هم جوابش رو حدی بگیره و بی پاسخ نمونه در واقع سوالشون، ولی اگر به سایت ولایت مراجعه بکنن و آرشیو ما رو ببینن، من اینطور که خاطرم هست در جلسه دوم سراب وهابیت ما تاریخ وهابیت رو بررسی کردیم. اینم آدرس سایت ولایت هست که دوستان زیرنویس فرمودن، ولی باز هم هفته آینده اشاره خواهم کرد.
بله خاطرم هستش که در اون برنامه ها اشاراتی داشتید که منشأ وهابیت از کجا بود و چگونه شکل گرفت. بله
من خدمت الله همه بینندگان عرض بکنم الحمدلله رب العالمین جهتگیری که اتفاق افتاده بسیار موفق بوده، از شما فهمودین از تماس بینندگان مشخص و روشن هست که این جهتگیری روشن شده و مشخص شده. بینندگان ما سوالاتشون غالبا آمده داخل موضوع وهابیت که موضوع این برنامه هست و اون اختلاف های بین وهابیت و اهل سنت روشن شده برای بیننده های ما، مخالفت اهل سنت با وهابیت روشن شده برای بیننده های ما. باز هم ما هم تقاضامون این هستش از بینندگان، هم دعوت میکنیم اگر نکته در رابطه با جهت‌گیری برنامه و اینکه مطالبی که مطرح میشه چه باشه دارند، حتما برای ما ایمیل کنن، برای ما پیامک بکنن و مطالب خودشون رو برای ما بیان بکنن. و باز هم خطابمون به شبکه های وهابی و وهابیون این هست که ادله‌ای که ما ارائه کردیم، اسنادی که ما ارائه کردیم در رابطه با وهابیت، وجود وهابیت و اینکه خود وهابیت کسی مثل بن باز داره میگه با ما وهابی هستیم، به خدا وهابی هستیم، این ادله رو پاسخ ندادن. 2 هفته گذشت، حداقل انتظار این بود که بیان و به جای آسمون ریسمون بافتن مطالب علمی رو نقد بکنن، جواب بدن و به هر حال دست از این نفاق و دست از این برخوردهای متناقض در مقابله با این برنامه و در مقابله با این اسناد علمی بردارن.
ممنونم از شما جمعی عباسی. زمانمون محدود هستش، عزیزانمون باید استودیو رو برای پخش برنامه زنده بعدی آماده کنن. برها زمان برنامه هم به پایان رسیده. از اینکه تا این لحظه نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکردید ممنون و متشکریم. در آستانه میلاد با سعادت ام الائمه النجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. باز هم خب تعداد شنوندگان و بینندگان خانم ما هم این هفته انگار بیشتر بود. باز هم خدمت یکایی که بانوان محترم تبریک می‌کنم این ایام رو. انشاءالله که همه چه شیعه و چه سنی اقتدا کنند به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بالاخص بانوان و آقایان هم که به اهل بیت عصمت و طهارت و بزرگان دینیمون انشاءالله تعالی. سعادتمند باشید در پناه حق. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.